بسیار سپاسگزاریم. شبی آرام و دلپذیر رو برای شما دوستان آرزو میکنم. دعوت میکنم شنونده شبهای فرهنگ باشید.
چو هنگام فرهنگ باشد تو را، به دانایی آهنگ باشد تو را.
ادبیات،
تاریخ،
فلسفه،
عرفان،
معماری،
موسیقی.
شب‌های
فرهنگ
به نام خدا و سلام. با برنامه شبهای فرهنگ از رادیو فرهنگ در خدمت شماییم. در این برنامه گفتگوی آقای اسماعیل منصوری لاریجانی رو با آقای دکتر غلام حسین ابراهیمی دینانی تقدیمتون میکنیم.
سلام خدمت دوستان خوب. در گلشن اندیشه حکیم صنایع غزنوی هستیم. حکایتی از حدیقه انتخاب کردیم و از تفسیر حضرت استاد بهره میبریم. اون شنیدی که از کمازاری دزدی اندر بود دستاری، اون دوید از نشاط سوی بستان، وین دوان شد به سوی گورستان. یعنی دوست دستار رو گرفت طرف بستان رفت، اما اون رند به سوی گورستان. اون یکی گفت از سر سردی که بدیدم سلیم دل مردی، یکیش که شاهد این صحنه بود بهش میگه که تو بدین سوی میچه پوی تفت، کن که دستار رو بود زن سو رفت. گفت ای خواجه گرچه زن سون شد، نزد بند زمان بیرون شد. چه دوام بی هده سوی بستان، خود همی یابمش به گورستان. که بدینجا خود از سرای مجاز، مرگ سیلی زنانش آرد باز. تا بدینسان که کرد ما را اور، اوری خود ببیند اندر گور.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب مرحوم صنایع غزنوی در این چند بیت به یک مطلب مهمی اشاره کرده، گرچه مضمون ابیات ساده است ولی دوراندیشی و عاقبت اندیشی صنایع تا چه اندازه در این ابیات آشکار میشه. همطور که قرائت فرمودین، قصه این است که شخصی دستار کسی رو، خیلی ساده بود، این دزدی هم دزدی ساده بود، خیلی پیچیده نبود، دستار کسی رو از سرش برداشت و فرار کرد. حالا دستاری که به دست آورده به طور ساده خوشحالم بود، به طرف یه بستانی رفت. اونی که دستار رو از دست داده بود به طرف دیگری رفت که به سوی گورستان بود. از دو سوی حرکت میکرد، یکی به سوی بستان، یکی به سوی گورستان. خب اون از شادی که دستاری رو ربوده به گلستان میرفت، اون دیگری به خاطر اینکه دستاری رو از دست داده به سوی گورستان. شخصی از روی سردی تعجب کرد که چطور میشه که این آدمی که دستارشو دزدیدن برخلاف جهت دزد حرکت میکنه. آره. این سردیش از این بود که تعجب میکرد،
به جایی که دزد بگیره،
آره، به دزد کنه، به دنبالش بگیره فلان. دید که این خیلی خون سرد از این طرف میره، اونم از روی این سردی این رو شخص سوال کننده اثر کرد، از روی سردی، چون اینو سر خیلی سرد میدید. گفت آقا دستار شما رو اون کسی که دزدیده از اون طرف میره، شما که دستار خودت از دست دارید برخلاف جهت اون حرکت میکنی، این چیه؟ پاسخ این شخص خیلی پاسخ عمیقی بود که سنایی داره از این پاسخ چه استفاده میکنه. عاقبت اندیشی. اون شخصی که دستار رو از دست داره گفت درسته که من برخلاف جهت او حرکت میکنم و او به بستان میره با تندی و با شادی، اما بدان که او از دست زمانه نمیتواند فرار کند. عجب کلامیست. حالا ببینم چه کسی از دست زمانه میتونه فرار کنه. ممکنه کسی کلاه سر دیگری بگذارد، دیگری را فریب بدهد، همه اینا درسته، یا از دست کسی فرار کنه، اما آیا هیچ فردی از افراد آدمی میتواند از دست زمانه فرار کنه؟ آیا میشود از زمان فرار رفت و زمان رو زیر پا گذاشت؟ حالا این ظاهر قضیه است که خود از خود زمان هم نمیشه فرار کرد، از زمان هم نمیشه بیرون رفت، اما باز یه معنی عمیق‌تری داره. زمان باطنی دارد و آنچه در زمان به وقوع میپیوندد و رخ میدهد در روزی که فوق زمان است و دهر و سرمده است و نامش قیامت است آشکار میشه. حالا اون روز چی کار میکنه؟ اون خودش باید با محکومیت دستارو بیاره و به من پس بدهد. این ظاهر قصه است، اما ببینید که سنایی چی میخواد بگه. آدم باید ظواهر امور رو ببینه یا به عواقب امور بیندیشد؟ با کمال تأسف آدمیان که ظاهر بینن جز به ظاهر امور نمی نگرن، اما آیا ظاهرها باطن نداره؟ آیا زمان باطن نداره؟ آیا اعمال انسانی یک واقعیت یک باطنی نداره؟ آیا از ظاهر نباید به باطن رفت؟ ببینید اشخاصی که ظاهر بینه و این ظاهر بینی موجب میشه که دارای هوسها آرزوهای توهی بیهوده سطحی مبتذل، انسانها چقدر آرزوهای مبتذل دارن و چقدر سرگرم این آرزوها و امیدهای مبتذل سطحی زودگذر هست.
لهو و لعب به تعبیر قرآن،
به تعبیر قرآن لهو و لعب. انسانی که علل اتصال شبان روز به امیدهای واهی، سرگرمیهای زودگذر مبتذل سرگرم و مشغوله، از تفکر در اصل امور باز میماند. حالا باید به ظاهر امور اندیشید یا به اصل امور توجه کرد؟
باطن امور.
اشتغال به ظواهر هرچه بیشتر باشد انسان را از تفکر در اصل امور باز می‌دارد. این مسئله است. حالا این روزا مثلا گاهی می‌بینیم که اشخاص از بس که سطحی نگران و به ظواهر می‌اندیشند کم کم یه تئوری هم درست میکنن، حالا جنبه علمی هم بهش میدن، میگن همه چی نسبیه. همه چی نسبیه یعنی چی؟ یعنی حالا این در این شرایط درسته؟ مطلق ما نداریم، واقعیت نفس الامری نداریم، همه چی در یه لحظه از نسبی و در این نسبت درسته و تمام میشه یه نسبتی. این اشخاص چون به اصل نمیاندیشن، مطلب فلسفی مهم برای میخوام بیان کنم، اینا به تفاوت بین نسبیگرائی و نسبتگرائی توجه ندارن. انسان نسبتگراست ولی نسبیگرائی درست نیست. انسان به نسبتها می نگرد. نمیشه شما به نسبتها نگاه، هرچی که نگاه کنی یه نسبتی با اشیاء دیگه داره، نه؟
بله.
شما میتونی به چیزی نگاه کنی که با چیزهای دیگه نسبت نداشته باشه؟ پس نسبت رو میشه به نسبتها نگریست و درسته و معقوله و واقعیه. به نسبتها نگریستن خیلی توجه داره، اما نگاه شما نسبیه یا نگاه شما نسبتها رو میشناسد؟ دقت اینجاست. اشخاص نوع نظر رو نسبه میدانن.
این خطاست،
این خطاست، ولی نمیدانن که نظر نسبت ها رو میفهمد و بین این دو مرحله چه فاصله بسیاری هست. نظر نسبت ها رو میفهمد و مینگرد، اما خود نظر اگر نسبی باشد چی؟ اون دیگه نظر نسبی نیست. این یک مسئله است. بسیار اوقات آدم ها که سطحی نگرن، که صناعی هم از این شعر سطحی نگری و مبتذل اندیشی رو میخواد رد کنه.
یعلمون ظاهرا
من الحیات و هم عن الاخرت و هم قاف از واقعیت غافلن. یکی بین نسبیگرایی و نسبتگرایی تفاوت نمیفهمن و دوچار اشتباه میشن. یکی بین مطمئن بودن و اندیشیدن. گاهی دیده شده که اشخاصی که عمیق می اندیشند یا در فلسفه فکر می کنند، مخالفان فلسفه رو من دیدم، اینه که با فلسفه و تعقل مخالفند، میگن که تفلسف، تفکر، عمیق فکر کردن، به فلسفه رفتن طمأنینه رو از آدم سلب میکنه. میگن ها، میگن آدمایی که فلسفه نمیخوانن مطمئن ترن، با اطمینان بیشتری زندگی میکنن. آدمایی که اهل تعقل و فلسفن اطمینانشون کمتره.
باش تو دغدغه،
تو دغدغه. اما این اشخاص متوجه نیستن که بین مطمئن بودن و منجمد بودن فاصله از زمین تا آسمانه. آیا مطمئن بودن منجمد بودن است؟
نه.
اینو منجمد بودن را، یخ زدن را، افسرده بودن را، ساکن بودن را اطمینان میدانند. نمیفهمند که اطمینان انجماد و یخ زدن و منجمد بودن نی. بسیاری اشخاص منجمد متحجر که قدرت تفکر ندارند، این اسمش اطمینان میذارند، در حالی که این انجماده، این اطمینان نی. اطمینان در تفکره. هرچه تفکر شما متعالی تر باشه، در سطح بالاتر برود، اطمینان بیشتر است. اما یه اشخاصی خودشونو منجمد میکنن، یخ میزنن، افسرده میشه فکرشون، بعد فکر میکنن این اطمینانه. پس کم فرقن، بسیار فرق است بین منجمد بودن و مطمئن بودن. اینجا هم همینطوره. ببین اگر به اصل امور بیندیشیم، ما از بسیاری از اشکالات رهایی پیدا میکنیم. ببینین اصل تفکره، فلسفه فعالیت تفکره. مردم از لفظ فلسفه میترسند، میگن فلسفه چیه، فلسفه خطرناک. من اینجا معنی کنم، فلسفه یعنی فعالیت تفکر،
منظم
فعالیت تفکر.
تفکر
البته فعالیت منظم معقول منطقی منطق. حالا تفکر فعال باشد خوب است یا منجمد باشد خوب است؟
فعالیه. اصلا نمیشه تفکر فعال نباشه.
تفکر به ذات فعال،
ذات فعال،
تفکر به ذات فعال. اگه منجمد شد که دیگه اصلا تفکر، یک مسئله اینه. بعضی ها که با تفکر مخالفن عمل رو بهانه میکنند. ما مخالف عمل نیستیم، اونو میرن رو عمل، میگه آقا عمل کن، فکر چیه؟ دو صد گفته چون نیم کردار نیست. این شعر سعدی هم شاهد مدعای خودشون میارن، میگه آقا اهل عمل باش، فکر بریز دور، فکر چیه؟
و عمل کار برایت
به سخندانی نیست. از این حرف هم شاهد میارم. من این سوالی از شما میخوام کنم، یه پرسش رو مطرح کنم. فرض کنی یه آدمی خیلی هم اخلاقیه و اهل عمل، اما یه موقعی خلاف اخلاق عمل میکنه، مرتکب عملی
خلاف اخلاق،
خلاف اخلاق میشه. البته زشته، بسیار مذمومه، بسیار بده، یه اما داره. اینه در نظر بگیر که یه آدمی که خلاف اخلاق عمل میکنه و مرتکب عمل خلاف اخلاق میشه. یه آدم دیگه در نظر بگیر که خلاف منطق می اندیشد، هر چه می اندیشد خلاف منطقه. به نظر شما خطر اون کسی که خلاف منطق و مرتکب خلاف اخلاق مرتکب عملی میشود بدتر است، یا خطر اون کسی که خلاف منطق میاندیشد بدتر است؟ کدومشون خطرناک داره؟
البته هر دو به نوعی خطرناک هستن. وقتی
نه میخوام، نه من که گفتم هر دو زشته، نمیخوام بگم یکیش خوبه، هر دو زشته. آیا کسی که خلاف اخلاق عمل میکند خطرش بیشتره؟
خطرش بیشتره.
یا کسی که خلاف منطق میاندیشد خطرش؟
خلاف اخلاق دیگه، چون تو چشم مردمه.
نه خطر در واقع کدوم بیشتره؟
خطر در منطق هم هست، در این هم هست.
باز دوباره شما فرمایید، من که میگم هر دو غلطه، هر دو خطرناک. من دارم اعتراف میکنم هر دو خطرناک، چون هر دو زشت، هر دو بد. میخوام ببینم کدوم اینه بدتره.
چون خلاف منطق پای عمل واقع میشه، اون بیشتره.
خلاف منطق جهان رو به هم میزنه.
اون بیشتر، چون
خلاف عمل خودش یه عمل خطایی کرده، کیفر میبینه، جبران میشه، میبندش زندان، کیفرش کن تمام.
اون پایه خیلی هم.
اما کسی که خلاف منطق میاندیشه چه میکنه؟
اونم خیلی خطرناکه.
نه بدترین
پایه اعمال بسیاری واقع میشه.
نظم جهان رو به هم میزنه، جامعه رو فاسد میکنه. پس خلاف منطق اندیشیدن به مراتب خطرناکتر است.
استاد دلیل انجباد اینه که همون که فرمودید به باطن امور وارد نمیشن.
خب معلومه، همینو داره صنایع میخواد بگه،
همینو داره میگه. این قسمت دوم بحثشه. این قسمت اول عبور کنیم استاد. سه تا نکته مهم در این داستان هست.
خب
یکی این که انسان را از مرگ گریزی نیست. این که رفت مستقیم گورستان نشست، گفت مرگ گریبانشو میگیره، یه روزی میاره اینجا. دوم این که انسان هر عملی را که انجام میده اون اول هم گریبانشو میگیره. اشاره به همین آیه قرآن باشه، و کل انسانن الزمناه و طائره و فی عنقه. این نکته دومه. سوم این که نتیجه این عمل هم براش بهش نشون داده میشه. یعنی سه تا نکته رو داره تو.
حالا همین سه نکته که شما استنباط کردی و به درستی استنباط کردی و همینطور که فرمودین، این سه نکته رو چه کسی متوجه میشه؟ کسی که میاندیشد میفهمد یا کسی که نمیاندیشد؟
همون که میاندیشد. بله.
خب پس اصالت رو به چی میدی شما؟
بعدی چه میدیم؟
تمام شد و رمو همین رو میخوام بگیم. اگر نمیاندیشید به عاقبت کار فکر میکرد، چون میاندیشد میداند که مرگ ضرورت دارد. ببین همه آدم ها بالاجمال میدونن آدم میمیره، چه کسی میگه آدم نمیمیره؟ همه میدونن میمیرن، ولی الان میاندیشن در بارش نمیاندیشن؟
اغلب نمیاندیشن،
اغلب یا جدی نمیگیرن. ببین خود همین اندیشیدن که آخر کار مرگ است، مردن است. یک. دو، همه میدانند که هر عملی کیفر دارد، اما عمیق میاندیشند یا سطحی از روش عبور میکنند؟
سطحی عبور میکنند.
همام همینه. پس اگر انسان به درستی بیاندیشد و بداند که آخر کار مرگ است و بداند که هر عملی عکس العمل دارد، هر کنشی واکنش دارد، هر فعلی کیفر دارد، پاداش دارد، پاداش و کیفر رو بشناسد، وقتی که اون خطا رو نمی کنه. حالا از این طرف بره یا از اون طرف بره، فکر نکنه که حالا از طرف باغ که رفت فرار میکنه. از هر طرفی که بره فرق نمی کنه. اینما تولو فسما وجه الله. این همین داره میخواد بگه با این قصه که منظوم فرموده حکیم صنایعی، میخواد عاقبت اندیشی و معال اندیشی را به انسان بیاموزد، از سطحی نگری و ظاهربینی آدم را نجات بده. همون آیهی که اول قرائت کردی، قرآن کریم، همه اینا تفسیر همین جمله کریمه قرآن است. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الآخرت هم غافلون. مردم یه ظاهری میبینن، ظاهربینن، یه جلوه های ظاهری، ولی از باطن کار، از ریشه امور، از اصل امور غافلند. اصل امور کجاست؟ آغاز کجاست؟ انجام کجاست؟ از کجا می آید این امور؟ به کجا پایان می پذیرد؟ اگر اینا رو آدم فکر بکنه، خب وقتی که دوچار اشتباه نمیشه، دستارم از سر دیگری به آسانی نمی رو، اصلا نمی رو باید. کار رو بر اساس عدالت انجام میده. این مسئله ظاهر و باطن یه مسئله کمی نیست. انسان خودش هم ظاهر داره هم باطن، و متاسفانه بیشتر به جنبه ظاهر میپردازه. از خود انسان هم باطن داره، هم به باطن امور راه داره. اگر انسان باطن نداشت، باطن امور رو نمیفهمید. چه کسی میتونه به باطن امور راه پیدا کنه؟ کسی که خود باطن داشته باشه. حیوانات به باطن امور راه ندارن. حیوانات ظاهر بینن، باطن هم ندارن، در ظاهر هم زندگی میکنن. انتظار باطن بینی هم
ندار.
از حیوانات کسی نداره. ولی انسان چون خود دارای باطن است، باید به باطن امور بیندیشد. یک خصلت دیگر در انسان هست، اجازه بدیم توضیح بدم، که کمتر بهش توجه شده. ببین، هیچ حیوانی و هیچ جمادی و هیچ نباتی، این موجودات که در این عالم هستن، از خودش ناراضی نمیشه. شما یه حیوان دیدی که از خودش ناخرسند باشه؟ از خودش ناراضی باشه؟ نمیشه. نمیشه فهمید که از خودش ناراضیه یا نیست. هیچ نباتی روینده از خودش ناراضی نمی روید و رشدش خود در توان خودش رشد خودش میکنه. تنها موجودی که میتواند از خودش ناخرسند باشه انسان. نه اینکه همیشه ناخرسنده، بعضی انسان گاهی در بعضی از مراحل از خودش خوشحاله، از خودش خرسنده. اینم داریم، انسان هایی که از خودشون خرسندند، اما به اندازه خرسندی خرسند باشند، یعنی بدانند که چه جایی جایگاه خرسندی، بی خودی هم خرسند نباشند. بداند یه عمل خوبی که انجام داد، از انجام دادن اون عمل خوب خرسند باشه. گاهی هم انسان میتونه از خودش ناخرسند باشه. میشه نمیشه؟
بله.
ناخرسند میشه که انسان از خودش ناخرسند باشه؟
بله میشه.
میشه
خیلی ها.
و به جا هست که آدم از خودش ناخرسند باشه؟
بله، یه جاهایی از عملش راضی نیست.
آه، از عملش نه. حالا چرا انسان میتواند در بعضی از موارد از خود ناخرسند باشه؟ یه چرا داره. چرا حیوانات
نمیتونه
از خودشون ناخرسند نیستن؟
بله،
یک دلیل داره. انسان خودشو خیلی جدی میگیره و باطن داره.
باطن ها
میبینه اون چیزی که باطن اقتضا میکرده ظاهر برخلاف اون بوده. اگه ظاهر و باطنش یکی بود یا اصلا باطن نداشت، جای ناخرسندی نبود، همون بود که بود. یه ظاهره، همونه که واقع میشه، همونه که هست.
بله.
اما چون ظاهر و باطن دو مرحله است، گاهی باطن یه اقتضایی داره که اون چه در ظاهر به ظهور میرسد و به عمل میاد برخلاف اون چیزی که در باطنه. این ناهماهنگی بین ظاهر و باطن اگر انسان توجه کنه موجب ناخرسندی میشه. و چه خوب است که آدم این ناخرسندی رو بفهمه. و اگر انسان به این ناخرسندی آگاهی پیدا نمیکرد و گاهی از خودش ناراضی نمیشد، چه بسا در اون عمل اشتباه برای همیشه باقی میموند و اون اشتباه رو برای همیشه تکرار میکرد.
استاد، یه نکته‌ای که بازم اشاره میکنه، چهارم، قرآن هم خیلی تاکید داره، روانشناختی خود مرگه. انسان ها اصولا از مرگ فرار میکنن. قل ان الموت تفرون منه، قرآن هم میفرماید فانه ملاقیکم، هر چه بخوای از مرگ فرار کنی بالاخره روز شما رو ملاقات، از این عالم هم میبره اون عالم. یا هو الذی یتوفاکم بالله، یا مولا در نهج البلاغه میفرماید با کسی که باید به طور جدی دوستی برقرار کنی، آشتی کنی، مرگه. ولی با این وجود انسان از مرگ میترسه و فرار میکنه. چه دلیلی داره؟ یعنی حتی آدم بعضی علما رو هم میبینه از مرگ میترسه.
بله، دو تا مسئله بود. یکی این که چرا از مرگ میترسه، که خیلی مسئله مهمه که اکثر مردم هم میترسن، الا الاوهدی، خیلی کم پیدا میشه که آدمی که از مرگ نترسه. حالا اولیا و انبیا جدا، ولی در انسانهای معمولی کمتر کسی پیدا میشه که از مرگ نترسه. یکی این که مرگ حتما ملاقات میکنه انسان، ملاقی کن
ثم تردون الی عالم الغیب و شهاده،
که مفری از مرگ نیست. این دوتا مسئله هر دوش هم مهمه. با اینکه انسان میداند که مرگ حتمیه، همطور که عرض کردم از هر کسی بپرسی که میمیری یا نه و تو جاودانه زنده میمانی یا میمیری، میگه میمیریم. تقریبا همه آدم ها میدونن، اما اینو همطور که عرض کردم جدی نمیگیرن. همیشه آدم ها فکر کنن که دیگران میمیرن. یعنی یه وقتی که از علما گفته بود که شوخی کرده بود، گفته بود من به حسب استقرا، آخه ما در ادله برهان داریم، قیاس برهانی داریم، قیاس تمثیلی داریم، قیاس استقرایی. استقرایی اینه که موارد دیدیم، چند مورد دیدیم، حالا یه حکم کن. او گفته بود من هر چه تا حالا دیدم دیگران مردن، من تا حالا خودم نمردم. آدم مرگ خودش که تجربه نمیکنه، تجربه میکنه. حالا این روزای چیزایی میگن اشخاص، ولی بی خود میگن که میگن مرده و دوباره برگشتی، این روزا سر زبان هاست. ها بله، تا دم مرگ رفته در حال اغما بوده، به هوش اومده اینا، ولی مرده دیگه بر نگشته. اینا رو میگن امروزا، خیلی هم تو کتاب ها می نویسن. وقت میگن رفته و بعد اومده خبر آوردم که امروز کتاب ها پره. بله، خیلی آدم ها در حال اغما بودن، کسی بوده ممکن 6 ماه، 1 سال، حتی چند سال در حال اغما بوده، بعد حالا خوب به هوش اومده، خوب شده. این ممکنه، اما وقتی مرد که دیگه بعد نمیگرد. حالا کار ندارم، مردمی که مرگ رو جدی نمیگیرن، یکی این که از مرگ بله میترسن. حالا چرا از مرگ میترسن؟ برای این که اینم دو جوره، یکی از اعمالی که کرده میترسه، یکی که نمیدانه چه اتفاق میفته. یعنی بعد از مرگ رو اشخاص نمیدانن، یعنی به یه سفری میروند که نمیدانن چه پیش میآید. آیا همه مردم عاقبت کار خود را میدانن؟ اصلا جهان بعد از مرگ را میشناسن؟ چه کسی جهان بعد از مرگ را میشناسد؟ چه کسی میداند برای او چه اتفاقی خواهد افتاد؟ همین انسان معمولا از ندانسته ها غالب ترس ها علتش اینه که انسان نمیداند، از ندانسته ها میترسد. یه وقت از اون چه میداند میترسد، این نوع ترسش فرق داره. یه وقت از اون چه نمیداند میترسد. علت این که مردم از مرگ میترسن اینه که خیلی نمیدونن چه اتفاقات بناس بیفته.
خیلی بحث شیرینی، مسائل اخلاقی رو میامیزه به نکته های حکمی، خیلی لطیفه. بله، خیلی استفاده کردیم.
خواهش میکنم.
چه میخواهی میا پیشم، که من بیگانه از خویشم، به هر کس دل یکی کردم، جفا بنمود و زد نیشم. جفای عشق اگر خواهی، بیا بنگر دل ریشم. به اتفاق حضرت استاد، با همه شما خوبان خداحافظی میکنم.
تشکر میکنم از شما شنوندگان عزیز که امشب هم با ما بودید و شبهای فرهنگ رو شنیدید. با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. شب خوش و خدا نگهدار.
حال میکنی آوردم شهر لوازم خانگی؟
تو من آوردی؟
نه پس
من که خودم داشتم میامدم اینجا.
قیمت ها رو دیدی؟
دیدم.
کیفیت هم دیدی؟
اونم دیدم.
تنورم دیدی؟ کیه؟ حتی میدونی اقساط هم میدن. من نمیامردم اینجا، چی کار میخواستی بکنی ها؟
بابا باز شروع شد. آقا جان من قبل از یه بیام اینجا رفتم همه جا رو گشتم، بعد اومدم اینجا. اینا که تو داری میگی همه رو خودم میدونستم.
میدونستی؟ برای چی وقت منو طلب کردی؟ برای چی وقت منو؟
اول از همه جا قیمت بگیریم، بعد اینجا با خیال راحت خرید کنیم. شهر لوازم خانگی.
داغ کرده رفته سینه دیوار،
همه داغ میکنن اما ترمز که نمیوردن.
با لنت تندیس چه تو گرمای خرماپزون چه تو برف و بوران زمستون
ترمز نمیبری.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
تلفن اخذ نمایندگی 021-350-43، لنت ترمز مدرن تندیس.
ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران.